تكن لعن حزنا في العالم يا أهل الأرض والسماء روحوا على الحسن في أول المقام هدم الذنوب العظام والمسك في الختام
خیلی متشکرم از شما عزیزان. فردا قرار هستش که ما از قرار مهرآباد جنوبی باشیم. آره قرار فرداش هم مهرآباد جنوبی باشیم در یکی از حیاط منطقه مهرآباد جنوبی تهران و حالا فردا راست ساعت 9 شب اعلام میکنم که کدوم هیئت و کدوم خیابون هستیم. نشانی رو الان من در اختیارم ندارم، فردا حتما اعلام خواهم کرد. اگر که اونجا بودید در محضرتون باشیم. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. خیلی دعامون کنید، خیلی دعا کنیم همدیگر رو. اما یادمون نره رأس همه دعاهامون، همه حاجاتمون، همه خواستهامون دعا برای تعجیل در امر فرج آقا و مولامون مهدی فاطمه. یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدا حافظ.
شبتون بخیر باشه. درودها به شما شنوندگان و همراهان رادیو تهران با بخش سوم برنامه‌های سه‌شنبه 19 تیرماه 1403 در کنار شما هستیم. خدا قوت میگم به برابچه‌های حسینی رادیو تهران، آقا جواد تشکری، محمد پاکزادیان، مشتبه احمدی و سایر دوستانی که امشب هم مثل شبهای گذشته همراه شما بودن. حسینی رادیو تهران رو هر شب میتونید در ایام محرم ساعت 21 تا 22:30 دقیقه بشنوید. الان هم دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه گفتاورد رو بشنوید.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز همراه با همکارانم در گفتاورد رادیو تهران تونیم همراه شما باشیم. لطفاً تنهامون نذارید. آنچه که در این برنامه مورد توجه ما قرار گرفته موضوع مهم انرژی است، به خصوص انرژی برق با توجه به گرمتر شدن هوا و مصائبی که متاسفانه چند سالی هست در این بازه زمانی باهاش مواجه هستیم، با کمبود مواجه میشیم و قطعی برق گاهی وقتا سراغ واحدهای خانگی و خیلی وقتا سراغ واحدهای تولیدی و صنعتی میره که خب شایسته نیست. در برنامه امروز گفتاورد مهمانان ارجمندی ما را همراهی میکنن، جناب آقای دکتر محمد ساتکین رئیس سابق انجمن انرژی ایران و مشاور وزیر نیرو، همراه با جناب آقای موسوی مدیر عامل انجمن انرژی تجدید پذیر ایران در بخش نخست برنامه در کنار ما خواهند بود و در ادامه هم عزیزان دیگری به جمعمون اضافه میشن که در زمان خودش معرفیشون خواهم کرد. اما همکنون سلام عرض میکنم به جناب آقای دکتر ساتکین رئیس سابق انجمن انرژی ایران و مشاور محترم وزیر نیرو. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید. آقای دکتر اول از شما کمک بگیریم و یک کلیتی رو در خصوص وضعیت تولید برق در کشور و بخشی که البته از انرژی های تجدید پذیر استفاده میکنیم در ایران برای تولید برق رو راجبش خواهش میکنم و مردم اطلاعات بدید و بعد موضوعات دیگر رو مطرح میکنم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که خب کل وضعیت نیروگاهی نصب شده کشور ما بیش از 85,000 مگاوات هست و شاید حدود 1.5% از این ظرفیت، یعنی بیش از 1,000 مگاوات از انرژی های تجدید پذیر بهره بگیره. خب البته پلن کشور این هست که به زودی 10,000 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی تجدید پذیر ایران افزوده بشه، اما خب به هر صورت فعلا در این شرایط هستی
و شرایط مطلوبی نیست دیگه، موافقید؟
بله خب طبیعتا همینطوره که میفرمایید.
دلیلش چیست آقای دکتر به نظر شما که ما در شرایط مطلوبی قرار نداریم؟ حالا سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته؟ آیا واقعا مصرف خیلی زیادی ما داریم در کشور یا موارد دیگر؟
ببینید، ما در حدود سال 97 وقتی که برجام امضا شده بود و کشور تونست سرمایه گذاران خارجی رو وارد کشور بکنه، یک در واقع تصمیم و عزم جزمی باعث شد ما بتونیم سرمایه گذاران خوبی رو وارد ایران بکنیم، ولی برای اینکه این نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث بکنن. ولی بعد از اینکه برجام متاسفانه متوقف شد و سرمایه‌گذاران خارجی از ایران خارج شدن، به هر صورت ما باید تکیه می‌کردیم به سرمایه‌های داخلی. سرمایه‌گذاران داخلی هم خب به مقداری با توجه به اینکه از طریق وام باید این کار رو استارت می‌زدن، شروع می‌کردن، بانک‌ها هم به اون معنا خیلی راحت این وام ها رو در اختیار این سرمایه گذاران نگذاشتن. یه مقداری هم به دلیل کمبود نقدینگی بدهی های دولت افزایش پیدا کرد به سرمایه گذاران. نتیجتاً این باعث شد که سرمایه گذارهای داخلی هم زیاد رغبت نشون ندن، اونهایی هم که سرمایه گذاری کردن با مشکلات جدی مواجه شدن. نتیجتا این باعث شد که سرمایه گذاری که خیلی خوب شروع شده بود از 97 به بعد روند رکودی رو تجربه بکنه و بعد سرمایه گذاری ها هم به اون معنا شکل نگرفت و متوقف شد.
و عامل اصلی شما همین کاهش سرمایه گذاری میدونید؟
بله دیگه، قاعدتا سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری رو میکردن، بخش خصوصی مملکت باید ورود میکرد، نتیجتا خب این با شکست مواجه شد، تقریبا برای همین سرمایه گذاری شکل نگرفت.
و حالا اگر بخوایم از نگاه دیگری هم بررسی بکنیم این موضوع رو، اساسا به فرض وجود داشتن سرمایه کافی توان علمی و عملیش در داخل کشور وجود داره؟ یعنی متخصصین خود ما میتونستن این کار رو انجام بدن؟ و دیگر اینکه ظرفیت طبیعیش هم آیا در ایران وجود داره؟ به کشور ما به لحاظ جغرافیایی در نقطه‌ای واقع شده که از انرژی‌های تجدیدپذیر بتونیم به خوبی استفاده کنیم؟
بله، در مورد سوال اول حضرت عالی، بله ما میتونیم بگیم که یکی از بهترین متخصصین رو در ایران در رابطه با حوزه تجدیدپذیر داریم. سازمانی داریم به اسم سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در ایران که خب حالا مخصصش ساتپا میشه، مجموعه ای از متخصصین برجسته کشور در این مجموعه کار میکنن در دانشگاه ها. ما و خودم هم مدرس دانشگاه هستم، انرژی های تجدیدپذیر تدریس میشه به بدنه دانشجوی ایران. نتیجتا با تجربی هم که تو همین حدود 1000 مگاوات نصب شده در ایران کسب شده، ما بهترین متخصصین رو و مجربترین در واقع تکنسیان ها رو در ایران داریم. نتیجتا ما هیچ مشکل نظر علمی و تخصصی در ایران نداریم.
بله.
و اگر قرار بر اساس نیروگاه تجدیدپذیر بشه، ما میتونیم از بدنه داخلی یعنی از مجربین ایرانی استفاده بکنیم و این توسعه را انجام بدیم. این از جنبه سوال یکی شما.
بله.
اما از جنبه این که پتانسیل خوبی داریم یا خیر، ما اولا از نظر تابش یکی از بهترین کشورهای جهان هستیم و نیروگاه های خورشیدی تقریبا در سراسر ایران قابلیت نصب شدن دارند. در رابطه با انرژی بادی هم ما چندین کانال باد خیلی خوب در ایران هست و یکی از بهترین کانال های باد جهان در شرق ایران وجود داره که خب البته بخش عمده این کانال باد در افغانستانه، اما بخشی هم در ایران وجود داره و میتونیم بگیم که یکی از بهترین نقاط دنیا رو در شرق کشورمون داریم. و اگر سرمایه گذاران بین‌المللی بخوان در حوزه مثلا باد سرمایه گذاری بکنن، ایران یکی از جذابترین نقاط دنیاست.
بله.
نتیجتا ما از حداقل دو تا از انواع انرژی تجدیدپذیر خیلی غنی هستیم و هم پتانسیل پس در ایران وجود داره هم متخصص.
آقای دکتر، شما مشاور وزیر نیرو هم هستید، از طرفی اشاره کردید که یکی از مشکلات ما در توسعه نیروگاه های تجدید پذیرمون سرمایه گذاری بوده، سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته. چرا خود دولت وارد عرصه نشده؟ آیا به صرفه نیست سرمایه گذاری در این زمینه برای دولت؟
ببینید، بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید خب ما خصوصی سازی رو تحریم. دوم این که در تمام دنیا اصولا سرمایه گذاری از طریق در واقع بخش خصوصی بیشتر صورت میگیره. حالا اینکه نیروگاه های دولتی رو ما توسعه بدیم، خب یکی از مشکلات ایران این هست که صنعتش بخشیش و خصوص بر در حوزه نیروگاهی مثل بقیه جاهای حالا کشور متاسفانه خیلی دولتی شده. دولت بالاخره باید منابعی در اختیارش باشه تا بتونه سرمایه گذاری بکنه. البته در اوایل مقداری از نیروگاه های بادی ایران خب دولتی بوده و بعد نیروگاه های برقابی کوچک دولتی بوده و هر صورت دولت تا حدی سرمایه گذاری های هم صورت داده، اما در هر صورت دولت اصولا باید بخش خصوصی رو ترغیب بکنه تا سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی شکل بگیره، تا اینکه ما یک نیرو یک در واقع صنعت برق وابسته به دولت داشته باشیم که خب اصولی نیست و در هیچ جای دنیا هم.
البته این در شرایطی که بخش خصوصی این توان رو داشته باشه، خود شما اشاره کردین نگاه بخش خصوصی هم به بانک ها بوده، بانک ها هم در زمینه همکاری نکردن، پس به این معناست که بخش خصوصی منفعله در این زمینه. حالا آیا باید دست رو دست بذاریم و همین رویه رو ادامه بدیم یا چاره‌ای هست؟ آقای موسوی مدیر عامل انجمن انرژی تجدیدپذیر هم همراه ما هستن، میتونن کمکمون کنن. سلام آقای موسوی.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر، خدمت شما جناب آقای دکتر ساتکین و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم.
ارادتمندم. آقای موسوی تا به اینجا نمیدونم شنونده برنامه بودید یا خیر.
نکات چند دقیقه اخیر رو شنیدم در خدمت.
متشکرم. نکات مهمی رو آقای دکتر مطرح کردن، از جمله ظرفیت خوب کشور ما در جهت بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر و البته متاسفانه کمکاری هایی که در این زمینه صورت گرفته، سرمایه گذاری مناسبی نداشتیم و اشاره کردن بعد از ماجرای خروج آمریکا از برجام در سال 97 خب سرمایه گذاری خارجی هم در این زمینه به شدت کاهش پیدا کرده و ما رسیدیم به وضعیت امروز که باید بگیم ناترازی داریم در صنعت برق کشورمون. بنده عرض کردم چرا خود دولت وارد نمیشه وقتی که به هر حال سرمایه گذار داخلی استقبال نکرده یا توانش رو نداشته، خارجی هم که امکانش نبوده. آقای دکتر گفتن در دنیا معمولا بخش خصوصی این کار رو انجام میده. نظر شما چی آقای موسوی و چاره چیست در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما که خب فرمایشات آقای دکتر فرمایشات دقیقی هست. ببینید مشکل حوزه انرژی تجدیدپذیر، من بارها تو جلسات مختلف و مصاحبات مختلف هم عرض کردم، شاید خارج از حوزه انرژی تجدیدپذیر باشه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی که اقتصاد انرژی ما در مجموع اقتصاد معیوبی هست و در واقع وزارت نیروی ما عرضم به خدمت شما که هر سال ضرر انباشت شده رو داره تجربه میکنه، چون هزینه های عملیاتی تبدیل انرژی بیش از در واقع درآمدی هستش که حاصل از فروش برق داره، خب توان توسعه انرژی تجدیدپذیر هم به ویژه کم میشه. از طرف دیگه به خاطر یارانه های حامل های انرژی به ویژه حوزه برق، اساسا فضای رقابتی رو از حوزه انرژی تجدیدپذیر گرفته و از طرف دیگه وزارت نیرو ناچار هستش که در واقع مکانیزم های دیگری رو برای فعال سازی و جذب سرمایه گذاری چه داخلی و خارجی فعال بکنه، خب که تو سالهای اخیر همین مکانیزم های مختلف و ابزارهای مختلف رو فعال کرده. منتهای مراتب همونجوری که خودتون فرمودین، بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی هم خب هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی هم 100% سرمایه گذاری نمی کنه، مثلا 15% 20% آوردی سرمایه گذار 80% و فایننس بشه، حالا چه فایننس داخلی چه فایننس خارجی. خب به همین ریسک دلیل که باز پرداخت در واقع بحث‌های مالی سرمایه‌گذار داخلی هم، حالا چه سرمایه‌گذار داخلی چه سرمایه‌گذار خارجی، از سمت وزارت نیرو با ریسک مواجه هست، صندوق توسعه ملی یا بانک‌های ما هم وقتی می‌بینن این ریسک متوجه باز پرداخت منابع مالی هست، کمتر ورود پیدا می‌کنن در این حوزه. متوجه ارزم هستین؟ یعنی الان مکانیزم‌های قانونی که در این حوزه وجود داره، به عنوان مثال خب سیاست‌های مختلفی رو دولت داره اتخاذ می‌کنه. یک سیاستش که خرید تضمینی بلند مدت بود با نرخ‌های ثابتی که هر سال تعدیل میشه و خیلی جذاب کرده بود سرمایه‌گذاری رو تو اوایل دهه 90، اواسط دهه 90 که حالا دکتر فرمودن بعد از که برجام از بین رفت اون تحت الشعاع قرار گرفت. اما مکانیزم های دیگری هم مثل ماده 12 قانون رفع موانع تولید هست که منابع خوبی رو به لحاظ قانونی برای دولت پیش بینی کرده که بتونه توان خرید برق تولید شده از سرمایه گذار بخش خصوصی رو داشته باشه. ولی خب مستحضرید از سال 97 به بعد منابع این ماده که بابت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی بود و طرح‌های توسعه تجدیدپذیر بود تحت شعاع در واقع یکی از موضوعات روز کشور قرار گرفت و اون هم یارانه هایی بود که از محل این منابع به مردم داده می شد و عملا این منابع به جایی که بیاد صرف توسعه تجدیدپذیر بشه و صرف طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، صرف طرح‌های دیگر اولویت داره کشور شد. لذا اساسا موضوع توسعه تجدیدپذیر همین بحث به نظر من تأمین منابع مالی هست، هرچند وزارت نیرو هم تلاش‌هایی رو در این حوزه کرده، به عنوان مثال در واقع تفاهم‌نامه‌ای رو با صندوق توسعه ملی امضا کردن بابت تأمین مالی 5 میلیارد دلار در این حوزه که خب تا الان تقریبا محقق نشده، فراینداش توی روال هست، ولی خب حالا بسته به اینکه منابعش تأمین بشه یا نشه این حوزه میتونه توسعه پیدا بکنه یا نه. یه نکته دیگه من عرض بکنم، مثلا شما فرض فرمایید قانون برنامه هفتم توسعه در واقع ذکر شده درش که کشور باید تا 5 سال آینده به 12,000 مگاوات احداث نیروگاه تجدیدپذیر برسه. خب سرانگشتی هم که بخوایم حساب بکنیم این 12,000 مگاوات تقریبا 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد طی 5 سال آینده. این به این معناست که ما سالیانی 1.2 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری در این حوزه رخ بده. خب بس تکیه صرف به بخش خصوصی هم به نظر من توانش در بخش خصوصی وجود نداره، حتما باید منابعی مثل صندوق توسعه ملی در کنار قضیه بیاد تا این سرمایه گذاری انجام بشه، یا اینکه فضای سرمایه گذاری خارجی در این حوزه فراهم بشه. همه مستحضر هستن حوزه انرژی تجدیدپذیر جزء لیست تجهیزات تحریمی نیست، حالا به خاطر مباحث در واقع پاک بودنش و دوستدار محیط زیست بودن این نوع تکنولوژی ها و اثرش که فقط در داخل کشور هم نیست، اثر جهانی داره وقتی که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رخ بده با استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر. لذا اگر تسهیلاتی فراهم بشود برای نقل و انتقالات منابع مالی میشود سرمایه‌گذار خارجی رو هم توی حوزه جذب کرد که به نظر من میتونه مکمل سرمایه‌گذاران داخلی بخش خصوصی کشور باشه.
اگه میشد پس چرا آقای دکتر سرمایه‌گذاری خارجی رفتن بعد از ماجرای سال 97؟
خب دیگه حالا اگه بخوان بحثاشو باز بکنیم که مشخصه دیگه. ببینید یکی از مهمترین موضوعاتش نقل و انتقالات منابع مالی بود دیگه. درسته حوزه تجدیدپذیر ما تحریم نیست، ولی حوزه بانک مرکزی ما و بانک های ما وقتی محدودیت دارن تو انتقال منابع مالی، عملا سرمایه گذار خارجی هم تو این حوزه با ریسک مواجهه. لذا باید دولت فضایی رو فراهم میکرد که بتونه منابع مالی سرمایه گذار خارجی بهشون پرداخت بکنه که خبی دست در واقع مشکلات وجود داشتی که به خاطر تحریم، ولی باید این موضوع برطرف بشه. یعنی اگر ما میخوایم تو حوزه تجدیدپذیر سرمایه گذار خوبی شکل بگیره حتما باید این معضلات انتقال منابع مالی، معضلات در واقع ارتباطات بین المللی ما و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور ما حتما رفع بشه دیگه و حل بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر ساتکین، جناب آقای موسوی اشاره کردن که تکنولوژی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تحریم نیست، حالا با توجه به مزایایی که میتونه برای کل جهان داشته باشه، و در این زمینه اگر دولت کوشاتر باشد میشود سرمایه گذار هم جذب کرد. پیشنهادتون برای دولت 14 هم در این زمینه چیه؟ چطور میتونه دولت اقدام بکنه برای جذب سرمایه گذار؟
بله، منم ابتدا متقابلا سلام عرض بکنم خدمت جناب دکتر موسوی و سلام خدمتشون. ببینید بحث تکنولوژی نیست، ما برای سرمایه گذاری باید موانعی مثل FATF رو اول برداریم. ببینید اگر یک سرمایه گذاری از خارج از کشور وارد ایران بشه، برای اینکه بتونه پول رو از ایران خارج بکنه یعنی پولی که حاصل از فروش برق هست، این باید مکانیزم های بانکی وجود داشته باشه که بتونن پول رو از ایران خارج بکنن. یعنی در واقع اونا میان سرمایه گذاری میکنن تا درآمد ایجاد بکنن و درآمدشون رو هم نمیخوان در داخل ایران خرج بکنن.
نتیجتا در دولت 14 ما باید حتما مسئله FATF رو حل بکنیم تا اینکه مکانیزم های بانکیمون به بانک های جهانی وصل بشن و بتونیم نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. همونطور که اونها اگه بخوان داخل ایران سرمایه گذاری بکنن باید سرمایه هاشون رو وارد ایران بکنن. وقتی ما پول ارتباطیمون با دنیا با سیستم بانکی دنیا قطعه، نتیجتا نه اونها میتونن پولشون رو وارد ایران بکنن نه میتونن درآمدشون رو از ایران خارج بکنن. نتیجتا ما نمیتونیم از سرمایه گذارهای خارجی انتظار داشته باشیم در ایران سرمایه گذاری بکنن بدون اینکه نه پولی بتونن وارد ایران بکنن نه بتونن پولی از ایران خارج بکنن. پس نتیجتا درسته که تکنولوژی در واقع نیروگاه های تجدید پذیر جزء موارد تحریمی محسوب نمیشه، اما ما مشکل اصلا تکنولوژی نداریم. ما اینجا مسئله در واقع یک نوع ارتباط بانکی بین ایران و خارج از ایران رو داریم. نتیجتا باید از سرمایه گذاران داخلی فقط استفاده بکنیم و سرمایه گذاران داخلی هم منابع کافی برای انجام این کار ندارن و نتیجتا ما به اون اهدافی که میخواییم برسیم نمیتونیم برسیم. از اون سمت هم اگه بخوایم از صندوق توسعه ارضی فقط بهشون وام بدیم که خب این مکانیزم البته الان فعال شده، ولی اینکه واقعا صندوق توسعه ارضی این مقدار منابع رو در اختیار داشته باشه و در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی هم قرار بده، این هم یه بحثی است و یک چالشی است که دولت 14 هم باش مواجه خواهد بود. اما امیدواریم که بشه در واقع صندوق توسعه ارضی منابع رو تامین بکنه. خب اون هم حتی اگر بخواد منابع ارزش رو تامین بکنه باز هم با گرفتاری های نقل و انتقالات فروش نفت مثلا و بازگشت ارز به داخل کشور مواجه میشه که این هم خودش باز هم به FATF و دقیقا مربوط میشه. یعنی ما هر جوری این قضیه رو از هر سمتی نگاه میکنیم میرسیم به تحریم ها به FATF. البته من یه اصلاحی هم بکنم، ما سال 97 در اوج در واقع شرط سرمایه گذاری بودیم و متاسفانه برجام و خروج آمریکا فکر میکنم نزدیک به سال 1400 بود که اتفاق افتاد. یعنی در اون چند سال بین 97 بعد تا نزدیک سال 1400 ما اوج ورود سرمایه گذاران رو به ایران داشتیم و به هر صورت هر مقداری هم که سرمایه گذاری شد توسط مجموعه خارجی در اون سالها بود تا زمانی که متاسفانه آمریکا از برجام خارج شد و متاسفانه تحریم ها روز به روز شدت گرفت و کشورهای اروپایی هم همراهی کردن با آمریکا و سرمایه گذاری رو در ایران انجام ندادن.
درسته. خب سال 97 تا 400 خودش 3 زمان کمی نبوده، این 3 آوردش چی بود برای ما آقای دکتر؟
بله همون مقداری که الان می‌بینید تست شده. یعنی ما در سال حدود 96 بود که استارت سرمایه گذاری شروع شد، در 97 اوج خودش رسید. ما در عرض همین 2 اوج در واقع فعالیت شرکت‌های خارجی بود که همین 800 مگاوات تقریبا از این 1000 مگاوات نصب داشت میشد و الان هم که میبینید این مقداری حالا خورده داره وارد شبکه میشه از باقی مانده های همون دوران هست و تقریبا میشه گفتش که بیشترین سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی در ایران از طریق شرکت های خارجی در حوزه تجدیدپذیر یک دفعه اتفاق است.
خود دولت 13 هم آقای دکتر علاقه من بود که شرکت های خارجی در این زمینه فعال بمونن یا نگاهشون به اینطور بوده که بهتر داخلی ها بیان و کار رو ادامه بدن؟
قطعا دولت ها فرقی نمی کنه، چه دولت 13 هم چه دولت قبل همه علاقه مندن که شرکت های خارجی بیان در ایران سرمایه گذاری کنن. یعنی هرگز کسی مخالف سرمایه گذاری در ایران نیست، اما وقتی امکان این سرمایه گذاری وجود نداشته باشه فرق نمی کنه چه دولتی
سر کار باشه، حالا دولت 13 باشه، دولت قبلی باشن، همه سرمایه گذاری در واقع با اون مکانیزم ها صورت